في صفحات من خدود الهور أبهارها مشحونة من درر بستانها موشح بالزهر. لأن الحكمة هي الإيمان المشار إليه بقوله تعالى والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية وهي المعرفة. يقول الحكماء الحكمة سيرورة الإنسان عالما عقليا مزاهيا للعالم العيني. ولأن الحكمة كما قالوا أفضل علم بأفضل معلوم، أما أنها أفضل علم فلأنها علم يقيني لا تقليد فيه أصلا بخلاف سایر العلوم. ولأن فضيلة العلم إما بفضيلة موضوعه أو بوساقة دلائله أو بشرافة غايته، والكل حق هذا العلم بلا حاجة إلى البيان. وأما أن معلومها أفضل المعلومات فلأن المعلوم بها هو الحق تعالى شأنه وصفاته وأفعاله المبدعة والمخترعة والكائنة وما يقرب من ذلك. والمعلوم في غيرها ليس إلا الأعراض كالكميات أو الكيفيات أو الحركات أو ما يجري مجراها. لا قطع الحكمة المتعالية أو المنظومة باعتبار اشتمالها على مسائل الحكمة المتعالية. وقس عليه الزمير في البيت الثاني بالرسم أي بأن يهرر بمداد النور في صفحات من بيانية حدود الهور أبهارها مشحونة من درر بستانها موشح بالزهر. دیروز راجع به یا من هو وقت فال فرت نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره روایتی از علی علیه السلام خواستیم عرض بکنیم. یادمون رفت برای این که مطلب نورانیت پیدا بکنه به فرمایشات صاحب ولایت، قال امیر المؤمنین علیه السلام کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر. هر ظاهری غیر از حق تبارک و تعالی باطن نیست، اگر ظاهر شد یه باطن نیست، و هر باطنی غیر او غیر ظاهر ظاهر نیست و او هست که هم ظاهره و هم از فرط ظهور باطن هست. یه مطلب که یادمون رفت. مطلب دیگر، یه چیزی نقل کردیم از حاشیه آملی علی الله مقامه و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. حالا نمیدونم در دعا هست در زیارت هست، تا در دعا هست. عرض میکنم که یه مطلبی راجع به انبیا و ائمه علیهم السلام ولو تکرار باشه عرض بکنیم که تقریبا فصل الخطابی باشه برای این مطلب، و آن این که ما میتونیم بگیم انبیا و ائمه علیهم السلام همه چیز دارن و میتونیم بگیم که هیچ چیز ندارن و تناقضم نیست. مثلا ما میتونیم بگیم که انبیا و ائمه علیهم السلام علم غیب دارن و میتونیم بگیم علم غیب ندارن، میتونیم بگیم ولایت تکوینیت دارن، میتونیم بگیم ولایت تکوینیت ندارن. این قلت بر این که این تناقض هستش، جوابش اینه که نه تناقض نیست، به خاطر این که در تناقض هشت وحدت بلکه نه تا که وحدت حمل باشه، بعضی بیشتر هم گفتن شرطه. وقتی یکیش وحدت جهته، مثلا ما میگیم انبیا و ائمه علیهم السلام همه کمالات رو دارن، علم غیب دارن، هر قدرتی دارن، ولایت تکوینیه دارن، بل غیر، یعنی غیر که حق تبارک و تعالی باشه بهشون عنایت کرده، از خودشون نیست. همینطوری که وجود از خودشون نیست، کمالات وجودی هم از خودشون نیست. همون الله متعالی که وجود به اونها عنایت کرده، کمالات وجودی عنایت کرده. پس میتونیم بگیم علم غیب دارن، ولایت تکوینیت دارن، همه کمالات دارن، اما با قید بلغیب. و میتونیم بگیم هیچی ندارن، علم غیب هم ندارن، ولایت تکوینیت ندارن به ذات. پس همینطوری که وجود اونها بلغیر هست و از طرف الله متعالی افاضه شده و اعطا شده، کمالات وجودیشون هم اینجوریه، همه چی دارن انبیا و ائمه علیهم السلام، و اما همه بلغیر هستش، با بذات و بلغیر تمام مطالب حل میشه و هیچ شرکی لازم نمیاد و مطالب مثل دو تا چهار تا میشه و علم غیب هم دارن و تمام کمالات هم خداوند متعال به اونها عنایت کرده و کسی هم دست بلگداه و مبسوطتان، کسی دست خدا که نمیتونه ببنده که به انبیا و ائمه این همه لطف نداشته باشه. این خیلی با بذات و بلغیر همه چی حل میشه، نه شرکی هست. اون کسانی که گفتن این حرفا شرک هست، در کتاب کشف اسرار در حدود 40 سال قبل جوابشون داده شد، جواب شافی کافی، خیلی جوابهای محققانه. و اونایی که گفتن توجه به انبیا و ائمه علیهم السلام شرک هست، خودشون اول گام در راه شرک برداشتن. اینم مطلبی بود گذشت. مطلب دیگر اینه که ایشان فرمودند که فی ذکر بالخیر الکثیر سمیت، ما این کتاب را در فن حکمت نوشتیم که حکمت در قرآن عظیم و شأن به خیر کثیر نامگذاری شده، اشاره به آیه 169 سوره بقره، یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. حالا حکمت خیر کثیر هستش، بسیار خوب، قرآن بهش ناطقه، اما آیا همین الهیات فلسفه و همین حکمتی که این کتاب ها درش نوشته شده منظومه، اسفار، شرح اشارات، شفا، امثال اینها همون حکمتی است که در قرآن کریم هست یا این که اون نیستش؟ البته در این باب باید مراجعه به تفاسیر کرد، اقوال مفسرین را دید، به لغت مراجعه کرد، به روایاتی که در تفسیر برهان، نور الثقلین، امثال اینها در تفسیر آیات وارد شده. لکن تفسیر المیزان که بنده نگاه کردم، تنها همین تفسیر جوری علامه مدظلو این را معنا میکنن، تفسیر میکنن که با حرف ایشون جور در میاد و تقریبا همین طوری میشه. حالا باشه حکمت این معنا داشته باشه نداشته باشه، ما یه مقدار امروز کتاب آوردیم که از رو بخونیم. قوله یؤت الحکمت من یشا، الایتاء هو الاعطاء، والحکمت بکسر الها علی فعله بناء نوع یدل علی نوع المعنا، فمعناه النوع من الاحکام والاتقان او نوع من الامر المحکم المتقن الذي لا يوجد فيه سلمت ولا فتور. یه چیزی که یه نحوه استحکام و اتقان و استواری داشته باشه به حکمت گفته میشه. و غلب استعماله في المعلومات العقليه الحقه حقت صادقه التي لا تقبل البطلان والكذب البتته. حکمت غالبا به مطالبی گفته میشه، به معلوماتی گفته میشه که در کمال اتقان باشه، حق باشه، مطابق عقل باشه، صادق باشه و کذب و بطلان درش راه پیدا نکنه. حالا اگر اینجوری شد، البته الهیات یه مطالبی هست که برهان برش اقامه شده، صدر المتعلهین معتقد است بر این که مطالب حکمت متعالیه هم دلالت برش میکنه برهان و هم وجدان و هم قرآن، شریعت مطهره هم دلالت برش میکنه. پس روی این حساب حکمت ممکنه تطبیق پیدا بکنه با بعضی از با بسیاری از مطالب این کتاب، مثل اثبات صانع تبارک و تعالی، اثبات صفات، اثبات وحدانیت، اثبات افعال، امثال اینها. برای که ایشون می‌فرمایند حکمت همون ایمان بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر است. و در این الهیات هم مخصوصا الهیات به معنی الاخص همین مطالب اثبات میشه. پس بنابراین حکمت که در قرآن گفته شده، خداوند متعال فرموده، مثلا همین فن هست. بله بله حالا وحی را حکمت میدونه، وحی حکمت هست، یه امر متقن محکم استواری هست که بطلان بردار نیست، کذب بردار نیست، یا این که حکمت منحصر در وحیه. چجوریه؟ یعنی منحصره. حالا در اینجا دو تا روایت هم بنده عرض میکنم و فی تفسیر العیاشی عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرن کسیرا قال المعرفه، معرفت و شناخت. اینجا اختصاص به وحی دادن نشده. و فیه عن صادق علیه السلام در همون تفسیر عیاشی ان الحکمت المعرفت و تفقه فی دین، و لا شک در این معنا که تفقه در دین عرض میکنم که منحصر در وحی و این چیزا نیست. و فل کافی عن صادق علیه السلام فل آیه قال طاعت الله و معرفت الامام، حکمت عبارت است از اطاعت پروردگار و شناخت امام. علامه طباطبایی میفرمایند که اقول و فی معناه روایات اخر و هی من قبیل عد المصداق، همون جری و انطباقه، از راه جری و انطباق هستش که معرفت، طاعت پروردگار، شناخت امام علیه السلام، تفقه در دین، اینا از مصادیق حکمته، نه اینکه حکمت منحصر به اینها باشه. مصادیقش در این روایات ذکر شده. حالا ما به طور جزم و قطع من عرض نمی کنم که حکمتی که در قرآن هست مقصود این فلسفه است. بنده به طور جزء عرض نمی کنه. حالا آیا اونم از راه جری و انطباق می فرماین؟ یعنی قرآن یکی از مصادیقش، البته فرد اعلا، مصداق اعلای حکمت، حکمت یعنی اون مطالبی که خدش بردار نیستش، بطلان بردار نیست، کذب به اشراح پیدا نمی کنه. قرآن البته لا یعتیه الباطل و من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل و من حکیم حمید. اما اگر ما بگیم که امر متقنی که بطلان به اشراح پیدا نمی کنه، یه حقیقت مشککه و ذو مراتبه. مرتبه اعلای حکمت که فوق همه مراتب هست، عبارت هست از قرآن کریم، وحی الهی که اعلا درجه حکمت هست. اما یه مطالب متقنه دیگری هم بهش بگیم حکمت هست، اما یه مرتبه پایین‌تر از اتقان و احکام را داره، شاید به اینجوری حل مطلب بشه. البته چنانچه روز اول عرض کردیم و البته ما فرمایش معلم شهید شیعه را نقل کردیم در مقدمه روش رئالیسم، و اون این که فلسفه 700 مسئله هستش و 500 مسئله ساخته و پرداخته فکر علمای اسلامه و 200 مسئله از حکمای یونان باقی مونده، که اگر فرزندان برومند اسلام با نور کتاب و اطرت اینها را تنقیح نکرده بودن، همونها هم منقح نبود. این را ما عرض کردیم. حالا در این حال بنده که نمیتونم به طور قطع عرض کنم حکمتی که در قرآن هست یعنی الهیات فلسفه، یه قسمتی از الهیات فلسفه مثل اثبات صانع، اثبات صفات او تبارک و تعالی، اثبات افعال، اثبات ملائکه، موجودات مجرده، وحدت حق تبارک و تعالی، امثال اینها عرض میکنم که با قرآن هم تطبیق میکنه. حالا اگر همش هم تطبیق نکنه و ما نمیتونیم به طور قطع عرض میکنیم. مطلب دیگر اینه که آیا این حکمت این فلسفه که لفظ یونانیش باشه آیا از نظر کتاب و اطرت ممدوه، مذمومه؟ این چجوریه؟ عرض میکنم که در روایاتی از حکمت تعریف شده، اتفاقا از فلسفه تعریف شده، در یه روایت هم ذم فلسفه شده. حالا ما اون قسمت اول رو عرض میکنیم، قسمت دوم هم عرض میکنیم، تا شما اعاظم و افاضلی که اهل استنباط و جمع بین ادله هستید جمعشو بفرم. و علم حضرت صادق علیه السلام می فرماید در توحید مفضل، و علم یا مفضل ان اسم هذا العالم باللسان اليونانيه الجار المعروف عندهم کوسموس. حالا تشکیل کلمه هم بنده شاید اشتباه عرض بکنم، کوسموس و تفسیره از زینه، کوسموس به معنی زینت، و کذالک سمت الفلاسفه و من ادعى الحکمه افکانو یسمونه بهذا الاسم الا لما رأوا فیه من التقدیر و النظام فلم یرزو ایسموه تقدیرا و نظاما حتی سموه زینتا لیخبرو انه مع ما هو علیه من الثواب و الاتقان علا غایت الحسن و البها. توحید مفضل که مطالب توحیدی درش بیان می‌فرماید حضرت صادق علیه السلام، یه اشکالی که مادیگین می‌کنن اینه که میگن این عالم، عرض می‌کنم که یه نظام درستی نداره و موجودات بی‌فایده‌ای در این عالم هست و از عدم نظم در این عالم و عدم حکمت و اتقان و احکام و عدم استواری میگن پس بنابراین این عالم خالقی نداره، مار و عقرب و مریضی و فقر و ظلم و ظالم و زلزله و امثال اینها در این عالم میبینن و میگن که عالم اصلا هیچ نظمی درش نیست، استواری درش نیست، اتقان و احکام درش نیست، بنابراین همینطور با تصادف و اتفاق به وجود اومده. یک حکیم عالم قادری که با اراده و اختیار او را خلقت کرده باشه نعوذ بالله نیستش. حضرت صادق علیه السلام در توحید مفضل می فرماید نه، حکمای یونان وقتی میخواستن جواب حرف مادیگین را بدن میگفتن عالم، اسم عالم را گذاشته بودن کوسموس، یعنی زینت، یعنی زیبایی، یعنی نه تنها عالم زیباست بلکه زیباییه، مثل زیدون عدلو. و اصلا جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست، اگر عالم به قول بعضی ها، البته موسیقی در اسلام حرامه، غنا حرامه، اگر چنانچه عالم تبدیل به صوت بشه همش موسیقی خواهد بود، یعنی همش منظم خواهد بود، اینقدر عالم منظم هستش. حضرت صادق علیه السلام به مفضل می‌فرماید حکمای یونان راضی نشدن که به عالم حتی نظام بگن، گفتن زینت، عالم یعنی زیبایی و سراسر این عالم زیبایی هستش و هر چیزی به جای خودش متقن و محکم و سراسر نظم و نظام و زیبا و زیبایی هستش. پس در اینجا حضرت صادق علیه السلام از فلسفه و فلاسفه یونان یه نحوه تقدیر می فرماین و علم یا مفضل که اسم این عالم که عالم خلقت باشه به لسان یونانیه که جاری است و معروف بوده به نظر اونها در پیش اونها قوسموسه و تفسیر اون زینته. این یکی از معجزات حضرت صادق علیه السلام هست، با این که زبان یونانی نخونده تفسیر می فرماین که این کلمه به معنی زینت هست و اینجوری نامگذاری کردن عالم را فلاسفه و مدعیان حکمت. بعد می فرماید که با استفهام افکانو، آیا نامگذاری کردن فلاسفه عالم را به این اسمی که زیبایی باشه مگر برای این که درش تقدیر و نظام میبینن؟ یعنی چون تقدیر و نظام درش دیدن اسمشو زینت و زیبایی گذاشتن. فلم یرزو، راضی نشدن فلاسفه که نامگذاری بکنن عالم را به تقدیر و نظام، بلکه نامگذاری کردن او را به زینت برای این که خبر بدن بر این که عالم با موجوداتی که در عالم هست، مع ما هو و علی، عالم و اون اساسی که عالم برش هست، ثواب است و اضافه بر ثواب و اتقان، در غایت حسن و بها هستش این عالم، در غایت خوبی و روشنی هست. و اگر چنانچه فلسفه و حکمت مبغوض حضرت صادق علیه السلام بود، به قول اونها را ذکر نمی فرمود و این افتخاریست برای فلسفه و فلاسفه که نامشون بر زبان مبارک حضرت صادق علیه السلام جاری شده. این برای فلاسفه افتخار. چطور آقا؟ حالا دیگه همین ها بودن، حالا ما عرض میکنیم، حالا تا دوباره ببینیم، حالا در اینجا باز دوباره بالخصوص، حالا تو این، حالا اینجا اجازه بفرمایید این چیزی که بنده خوندم جلد سوم بهار الانوار علامه عالی مقام مجلسی اعلی الله مقامه، جلد سوم از چاپ 110 جلدی، صفحه 146. حالا بالخصوص از ارسطو نام میبره حضرت صادق علیه السلام و به فرمایش علامه شعرانی در شرح تجرید میفرماید چه افتخاری بالاتر از این برای ارسطو که نامش بر زبان مبارک مقام شامخ ولایت حضرت صادق علیه السلام جاری شده. بعدن مرحوم آقای شهرانی می فرماین خوب است که ما از زبان ارسطو عرض بکنیم به امام جعفر صادق علیه السلام، من چه باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم. این مرحوم آیت الله شهرانی در شرح تجریدشون می فرماین. حالا اینجا قسمتی از توحید مفضل. وقد کان من القدماء طائفتون انکر العمد و تدبیر فی الاشیا و زعمو ان کونها بالعرض و الاتفاق و کان من محتجو بهی هازه آفات التی تلد و غیر مجرل عرف و العاده کل انسان یولد و ناقصن او زائدن اسبعن او یکون المولود مشوهن مبدل الخلق فجعلو هازا دلیلن علا ان کون الاشیاء لیس به عمدن و تقدیر بل بالعرض کیف متفق ان یکون. لقد کان ارسطاطالیس رد علیهم فقال ان الذی یکون بالعرض والاتفاق انما هو شیء یأتی فی الفرط مرتن لأعراض تعرض للطبیعه فتزیلها عن سبیلها ولیس بمنزلت الامور طبیعیت الجاریت علی شکل واحد جریان دائما متتابعا. حضرت صادق علیه السلام می فرماید که جمعی در زمان قدیم منکر عمد و تدبیر بودند، منکر این بودند که عالم به دست صانع توانا آفریده شده، و دلیلشون هم این بود که چرا یه آدمی که رأی ارسطاطالیس فیلسوف بزرگ، این کتاب نزدیک به 40 سال قبل در رد نابخردان و نااهلانی نوشته شده که زیارت و توسل به ائمه علیهم السلام و نظر برای حضرت ابوالفضل علیه السلام و شفاء از تربت سید الشهدا علیه السلام اینها را بازیچه حساب میکردن. آقا مدظله، نائب الامام مدظله، این کتاب را قریب 40 سال در رد این نااهل ها نوشته. حالا در اونجایی که رأی حکما را، آراء حکما را بیان میکنن که نفس باقیه، از مرده شفا خواستن هیچ اشکال نداره برای اینکه روح باقیه، و بس بزرگان گفتن نی از گزاف جسم پاکان این جان افتاد صاف، هیچ اشکالی نداره که ما از قبور متحره ائمه علیهم السلام و انبیا علیهم السلام حاجت بخیم، استشفا به تربت پاک، پاک کوی شهیدان، پاک پاک استشفا بکنیم، هیچ اشکالی نداره. حالا آراء اینها را در بیان می فرماید. ایشان می‌فرمایند که رأی انباز کلس فیلسوف بزرگ، اینجا انباز کلس نوشته شده، اما انباز کلس، این فیلسوف بزرگ در زمان داوود نبی بوده و حکمت را از او و لقمان حکیم اتخاذ کرده. پس معلوم میشه حکمای یونان حکمت را از انبیاء علیهم السلام گرفتن و اخذ کردن. در اینجا رأی فیثاغورس حکیم، این فیلسوف در زمان سلیمان بود و حکمت را از او اخذ کرده و آراء او جمله به رمز است. پس معلوم میشه حکمای یونان از حضرت داوود علیه السلام و از حضرت سلیمان علیه السلام طبق فرموده آقا مدظله در کشف اسرار از انبیا اخذ کردن. در کتاب فهرست ابن ندیم هم بنده در اونجا دیدم که حکمای یونان حکمت را از انبیا علیه السلام اخذ کردن. مطلب دیگری، بله میخوام عرض کنم که حکما هم از انبیا گرفتن، باز بر میگرده به انبیا علیهم السلام. در اینجا راجع به صدر المتعلهین ایشان میفرمایند رأی صدر المتعلهین فیلسوف شهیر اسلامی، محمد ابن ابراهیم شیرازی بزرگترین فلاسفه الهی و مؤسس قواعد الهیه و مجدد حکمت ما بعد طبیعه، او اول کسی است که مبدأ و معاد را بر یک اصل بزرگ خلل ناپذیر بنا نهاد و اثبات معاد جسمانی با برهان عقلی کرد و خللهای شیخ و رئیس را در علم الهی روشن کرد و شریعت مطهره و حکمت الهیه را با هم ائتلاف داد. حالا آقا می‌فرمایند ما با بررسی کامل دیدیم هر کس درباره او چیزی گفته از قصور خود و نرسیدن به مطالب بلند پایه اوست. آری خودسرانه وارد مطالبی شدن که پایه های او بر اصولی بس بسیار و متفرق است موجب سوء ظن به اساطین دین و حکمت شود، تا اونجا که طعنهای صدرا را که به اشاعره و معتزله است از روی جهالت به مقصود او حمل بر حمله دین و مشایخ آیین کنند. حالا این اونجایی که صفحهشو عرض بکنم، اون مطلب اولی که عرض کردم کشف اسرار صفحه 40، البته با این چاپی که ما داریم، اینوی که عرض کردم کشف اسرار صفحه 45. رأی صدر المتعلهین فیلسوف شهیر اسلامی، باز در جای دیگه، این فیلسوف بزرگ اسلامی و حکیم عظیم الهی که افق شرق را به نور حکمت قرآن روشن کرد در تعلیقه بر حکمت الاشراق چنین میگوید: یه نفر از نااهلهای آن زمان اشکال میکنن که مثلا حامیم الف لام میم الف لام را، اینا که ما معناش نمیفهمیم، چرا در قرآن نازل شد؟ آقا جواب میفرمایند که همه قرآن که برای همه ما نازل نشده که ما بفهمیم. بعد میفرمایید که شما نباید معنی کاف ها یا انصاد بفهمید، حالا روی سخنش با کسروی هست یا با دیگران هستش. میفرمایید که همه چیز قرآن که ما نباید توقع داشته باشیم بفهمیم. بعد میفرمایند که در قرآن یه علومیه که مورد لزوم همه است و مربوط به تکلیفه، همه میفهمن البته، و اون علومی است که باید روش عمل کرد. یه قسمتی هم هست که همه کس نمیتونن بفهمن و علومی است که برای یک طبقه عالی از دانشمندان و دیگران از آن به کلی بی بهره هستند، مانند براهینی که بر تجرد واجب و احاطه قیومی اوست که شماها، یعنی کسرویها، که شماها اگر تمام قرآن را بگردید نمی توانید این گونه مسائل را از قرآن استفاده کنید، لکن اهل آن مانند فیلسوف بزرگ صدر المتعلهین و شاگرد عالی مقدار آن فیض کاشانی علوم عالیه عقلیه را از همون آیات و اخبار که شما هیچ نمی فهمید استخراج می کنن. این هم مطالبی بود از کشف اسرار در این که حکمت مثلا علم خوبی هست. حالا عرض میکنم که مرحوم ثقت المحدثین اعلی الله مقام مرحوم حاجی عباس قمی در جلد دوم سفینه البهار در ماده صدر، عرض میکنم، از ملا صدران نام میبرن، حالاتشو بیان میکنن. در حاشیه این کتاب، حاشیه منهو هستش، اقول رأیت على هامش الاسفار به خط شیخنا العجل العالم المحدث الحاج میرزا محمد القمی صاحب کتاب الاربعین الحسینیه فی فصل اتحاد العاقل والمعقول نقلا عن المصنف قال کنت حین تسویدی هذا المقام بکهک من قراقم فجئت الیکم زائرا بنت موسی بن جعفر علیه السلام مستمدا منها و کان یوم جمعه فانکشف لی هذا الامر بعون الله تعالی. من و حاج عباس میفرمایید که من در حاشیه اسفار مرحوم حاج میرزا محمد قمی صاحب اربعین حسینیه دیدم که از قول مرحوم ملا صدرا نقل کرده که من وقتی اینجا را می نوشتم، اینجا اسفار را می نوشتم، یعنی بحث اتحاد عاقل و معقول، در کهک قم بودم، هشت فرسخی، مدتها اونجا منزوی بوده، چون علیکم به قم و نواحیه در روایات هستش. وقتی که مسئله اتحاد عاقل و معقول می نوشتم، از کهک آمدم به قم برای زیارت حضرت معصومه علیها السلام و برای این که از او کمک بخوام از روح پاک حضرت معصومه علیها السلام. و من آمدم و این مطلب اتحاد عاقل و معقول به برکت استمداد از روح مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام برای من کشف شد. ای حاشیه منه در سفینه البحار جلد دوم. و اما مذمت فلسفه، عرض میکنم که حالا اینی که عرض کردم جلد دوم سفینه البحار ماده صدر صفحه 17 و اما مذمت فلسفه، در ماده صوف عن سید المرتضی رازی، نه سید مرتضی علم الهدا، عن سید المرتضی رازی به سنده عن الامام الحسن العسکری علیه السلام انه قال لأبی هاشم الجعفری یا با هاشم سیأتی زمان علی الناس وجوههم ضاحکة مستبشره و قلوبهم مظلمة منکدره. همینطور بیان صفات بد اهل این زمان می‌فرماید تا اینجا علماؤهم شرار خلق الله على وجه الارض لأنهم يميلون الى الفلسفة و التصوف. دانشمندان اون زمان بدترین خلق خدا هستند روی زمین، برای اینکه اینها تمایل پیدا میکنند به فلسفه و تصوف. حالا عرض کنم اینم در جای خودش حالا اینجا باشه، تا بنده با اجازتون، البته وقت شریف آقایون خیلی چیزه، اما امروز یه دستمال کتابی دست گرفتیم آوردیم. حالا نظیرش روایاتی که در فضیلت فقه و فقه هاست که معلومه دیه، گفتن نداره که روایات در اول معالم، در جاهای دیگر، در کتاب عقل و جل، در اول بهار، اول کافی، اول وافی، روایاتی که در فضیلت فقه و فقه هاست که دیه خیلی زیاد هستش. اما حالا یه روایتی در مذمت فقه ها، مثلا ابن الولید، من اون مجلسی از خصال شیخ صدوق نقل میکنه، ابن الولید عن صفار عن ابن ابی الخطاب عن محمد ابن اسلم جبلی به اسنادهی یرفعه الى امیر المؤمنین. بله، مثل این که ما داریم اشتباه میکنیم. ابی ان سعد، از جامع الاخبار شاید صدوق باشه، ابی ان سعد عن ابن ابی محمد الخطاب عن ابن محبوب عن حماد ابن عثمان عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل و شعراء و یتبعهم الغاوون قال هل رأیت شاعرا یتبعه احد. حضرت باقر علیه السلام فرمود آیا تو دیدی که شاعری مردم پیروی ازش بکنن؟ مردم پیروی از شاعر نمی کنن. بعد فرمود انما هم قوم تفقهوا لغیر الدین فزلوا و ازلوا. پس الشعراء یتبعهم الغاوون، حضرت باقر علیه السلام تفسیر می کنن به کسانی که تفقه در دین تفقه بکنن لغیر الدین فزلوا و ازلوا. ابو حنیفه ولو فقیه باشه فقیه نااهلیه. عرض میکنم که احمد ابن حنبل فقیه باشه بسیار نااهله و بسیار نکوهیده هست. حالا اینجا یکی دیه و به هازل اسناد قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله سیعتی علی امت. عرض میکنم حالا آدرسش چون در دو صفحه متقابله، سیعتی علی امتی زمان لا یبقا من القرآن الا رسمو ولا من الاسلام الا اسمو. بعد می فرماید که فقها و ذالک الزمان شر فقها ان تحت ظل السما منهم خرجت الفتنه و الیهم تعود. جلد دوم بهار الانوار 110 جلدی صفحه 108 و صفحه 109. خب ما میبینیم که عرض میکنم از فقها در روایات بسیاری تقدیر شده و در روایاتی هم مذمت شده. خیلی معلومه برای این که من نخواستم، البته بنده نمیخوام به طور قطع عرض بکنم و بنده نمیخوام عرض کنم که فلسفه 100% درست، بنده نمیخوام عرض کنم. حالا در اینجا یه روایاتی ما داریم در مدح فقها، این دوتا روایت هم در مذمت متفقه و فقها هستش. جمعش به چجوری میفرمایید؟ خود جمعش معلومه، یه کسانی هم متفقه و فقیه نااهلن در مقابل حضرت صادق علیه السلام اینها دکان باز کردن، اینها آمدن ابو حنیفه را در مقابل امام جعفر صادق علیه السلام حکومت وقت قرار داد، همچو فقهی همچو فقیهی همچو متفقهی مسلمن مذمومه که دینش را به دنیا بفروشه. الفقهاء و امناء و رسول مالم یدخلو فی دنیا. اما فقهایی هم هستن که مراجع شیعه تمام از غیبت صغرا تا حالا تمام مراجع شیعه رضوان الله تعالی علیهم و مد ظلهم جمیعا بزرگوار. اما اون فقیهی که فقهاهم شرار و خلق الله مثلا مربوط به فقهایی است که دین خودشون رو به دنیا بفروشن، ابو حنیفه بشه بره زیر لوای حکومت بنی العباس و در مقابل حضرت صادق علیه السلام دکان باز کنه. همچنین فیلسوف، اگر فیلسوفی باشه که چطور؟ عرض کنم ممکنه باشن، ما که امکانش امکان بله. عرض میکنم که حالا بنده مثال و مصداقش رو عرض کردم و اما در اینجا یه فیلسوفی که یمیلون الی الفلسفه، یعنی قرآن و اطرت رها بکنن و تمایل پیدا بکنن به فلسفه، چهار تا کلمه جبروت و ملکوت که یاد گرفت یا یه وجود و ماهیتی که یاد گرفت، یه بی اعتنا باشه به فقه اسلام، بی اعتنا باشه به روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، چنین فیلسوفی شرار و خلق الله هستش. عرض میکنم که در زمان حضرت صادق علیه السلام سفیان ثوری آورده بودن به عنوان یه عارف در اونجا در مقابل حضرت صادق، اهل زهد و تقوا و نمیدونم لباس خشن لباس کهنه رو میپوشید، بهترین لباسای نرم خوبم زیر میپوشید. عرض میکنم که کسانی هم که یه چهار تا مثلا وجود و ماهیت از فلسفه یونان یاد گرفته بودن، اونم آوردن به عنوان یه فیلسوف در مقابل حضرت صادق، در مقابل ائمه علیهم السلام. و اگر اینجور فلسفه باشه، همین طوریه که در این حدیث شریف هست و شرار و خلق الله، همون اگر یه فیلسوفی باشه مثل مرحوم فیض کاشانی، مثلا مرحوم هاشم‌حمد حسین کمپانی اصفهانی، یا مثل آقا مدظله، یا مثل علامه طباطبایی مدظله، یا مثل معلم شهید شیعه مرحوم آقای مطهری قدس سره القدوسی، که اینها فلسفه را در استخدام دین قرار دادن. فلسفه خدمت به کتاب و اطرت باید بکنه و منور به کتاب و اطرت باشه. آیا چنین فلسفه هم مثلا اینجوریه؟ حالا دیگه شما خودتون اهل استنباط هستید. ما این روایات و اینها تا توانستیم این قسمتشو خوندیم. حالا اونا میخوان بگن که در نهج البلاغه هستش. مثلا حضرت عالی چی میفرمایید؟ در کائن لا ان حدث، موجود لا ان عدم، مع کل شیء لا به مقارنه، و غیر کل شیء لا به مزایله، توحیده و تمییزه ان خلقه، و حکم تمییز بینونت و صفت لا بینونت و ازله، داخل فی الاشیا لا بالممازجه و امثال اینها، که هیچ فیلسوفی در سیری در نهج البلاغه مرحوم آقای مطهری دقت بفرمایید، و در عرض میکنم که مکتب تشیع یا سال دوم یا سوم که در اونجا مصاحبه علامه طباطبایی با کربن ذکر شده، در اونجا ملاحظه بفرمایید، ببینید نظیر این مطالبی که در الهیات هست در نهج البلاغه و در روایات اتفاقا هسته. حالا در این حال باید دقت درش کرد و ما نمیتونیم عرض بکنیم که این فلسفه همون حکمتی هست که در قرآن ذکر شده. ما نمیتونیم عرض بکنیم. اینا مطالبی بود که ما عرض کردیم. بله، اون که باید حالا میخوان بگن که این 500 مسئله که حکمای اسلام چیز کردن از کتاب و اطرت گرفتن، 200 مسئلهش مال یونانه، 500 مسئله از کتاب و اطرت گرفته شده. عرض کردم بنده این مطالبی که عرض کردم، اما خودم بدون هیچ گونه تظاهری، بدون هیچ گونه تظاهری، چون اگر هیچ صفت خوبی ندارم، یعنی کمی حریت و آزاد منشی شاید درم کمی باشه، عرض میکنم بدون تظاهر معتقدم که فلسفه و عرفان مانند دو تا طفل نابالغ باید در تحت قیمومت قیمیت قرآن و اطرت باشن. اون چه هیچ شکی و تردیدی درش نیست عبارت است از کتاب و اطراب. و اینجوری حالا این فلسفه آیا همون حکمتی باشه یک قسمتیش با اونها تطبیق بکنن نکنه، بنده عرض نمی کنم فی ذکر بالخیر الکثیر سمیت، که همون حکمت این فلسفه هست، ما البته نمیتونیم عرض بکنیم. ما مطالبی عرض کردیم ده استنباطش با خود آقایون بزرگوار. لأن الحکمت هی الایمان المشار الیه بقوله تعالی، چرا حکمت خیر کثیر نامیده شده؟ برای این که حکمت همون ایمانی هست که اشاره شده به اش به قول خدای تعالی، و المؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. ایشون میخوان بفرمان که در فلسفه هم بحث میشه از وجود تبارک و تعالی، از صفاتش، از ملائکه و از کتبی که بر انبیا نازل شده و از نبوت و امامت و امثال اینها. پس حکمت همون ایمان به خدا و ملائکه و کتب و رسول و یوم آخره. الآیه و هی المعرفه و حکمت، همون معرفته و معرفت هم که معلومه که ممدوحه، برای که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، بعضی گفتن ای لیعرفون تفسیر کردن. عرض میکنم که حکمت تعریفات گوناگونی براش شده، یکی الحکمتو هیل علمو به حقیقت اعیان الموجودات به احوال، همونطور از کستالی میفرمون، به احوال اعیان الموجودات علی ماهی علیها به قدر طاقت البشریه، یکی هم الحکمت و سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاهیان للعالم العینی. حکمت عبارت است از این که انسان علم به حقایق موجودات پیدا بکنه. موجودات دو جور وجود دارن، یه وجودات خارجیه عینیه و یه وجودات ذهنیه. وجود ذهنی هم در همین کتاب ثابت میشه که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، و هنگامی که انسان علم پیدا کرد به موجودات خارجیه، صورت موجودات خارجیه در ذهن او پیدا میشه، و اگر اتحاد عاقل و معقول تمام باشه دلیلاش، اصلا متحد با وجود انسان میشه. پس انسان میشه یه عالم، یه جهان. پس حکمت عبارت است از این که انسان بشه یک عالم عقلی، یک جهان عقلی که شبیه به عالم عینی باشه. یعنی تمام موجوداتی که در خارج وجود خارجی و عینی دارن، وجود ذهنی و وجود ذهنیشون در انسان پیدا بشه، در ذهن انسان ارتسام پیدا بکنه یا متحد با ذات انسان بشه. پس حکمت عبارت است از سیرورت الانسان عالما عقلی یا مزاهیا للعالم العینی، و این معرفته و این چیز خوبی است که انسان بشه یک جهان. مثلا از قول اینشتین نقل میکنن که میگه من عالم به جهان خودم هستم، اما از عالم خارج خیلی اطلاع ندارم. یعنی اون چه پیش انسان موجوده صور ذهنیه موجوداته، نه وجودات خارجیه و عینیه اونها. پس شخص حکیم، شخصی که علم به احوال موجودات پیدا بکنه، میشه یک جهان، میشه یک عالم، برای که تمام وجودات ذهنیه در وجود او هستش، وجودات ذهنیه اشیا. و این حکمت همون معرفت است. حکما میگن حکمت عبارت است از این که انسان بشه یک عالم عقلی و ذهنی که مزاحی و مشابه باشه با عالم عینی. ولعن الحکمت کما قالو افضل علم به افضل معلوم، حکمت خیر کثیره و علت و سمت بلند پایه، علم بلند پایه است، به خاطر این که بهترین علم است به بهترین معلوم. حالا اگر الهیات به معنی العام بخیم حساب بکنیم، معلوم وجوده و ایشون میخوان بفرماین که وجود بهترین معلوم هست، افضل معلوم هست. اگر الهیات به معنی الاخص حساب بکنیم، افضل و معلوم حق تبارک و تعالی است، و در حکمت الهیات به معنی الاعم به خاطر الهیات به معنی الاخص و افضل علم هست به افضل معلومی که الله متعال و صفات او و افعال او باشه. و حکمت خیر کثیره، برای اینکه حکمت چنانچه گفتن بهترین علم است به بهترین معلوم. اما انها افضل علم، چرا حکمت بهترین علمه؟ فلانها علم یقینی لا تقلید فیه اصلا، چون برهان اقامه میشه، درش تقلید نیست. اما این که حکمت بهترین علمه، برای اینکه علم یقینی است و تقلیدی درش نیست اصلا، به خلاف سایر العلوم که ممکنه تقلید درش باشه. صرفیین چنین کردن، ما هم چنین کردیم. ولئن فضیلت العلم اما به فضیلت موضوعیه او به وساقت دلائلیه او به شرافت غایته. دلیل دیگر برای اینکه فلسفه حکمت خیر کثیره اینه که فضیلت هر علمی یا به فضیلت موضوعشه یا به استواری دلائل و براهینشه مسائلشه یا به شرافت غایتشه علت غایش و فائدش. ولکل حق ها زل علم، تمام اینها حق این علمه که حکمت باشه بلا حاجت الالبیان. و اما ان معلومها افضل المعلومات، اما این که بله برای این که و این حکمت موضوعش بهترین موضوعاته، مسائلش هم استوارترین مسائله، فائدش هم که سیرورت الانسان عالما عقلیاً باشه بهترین فائده ها هست. و اما ان معلومه ها افضل المعلومات، معلومه در فلسفه افضل معلوماته، فلان المعلومه بها هو الحق تعالی شأنه و صفاته و افعاله. بقیهش فردا عرض میکنیم انشاءالله.